برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درودی بر شما.
قربان شما. رسیده بودیم به سرگذشت دکتر حسن ارسنجانی. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
اگر صحبتی امری
نیست. نه اجازه میکنم. لطف میکنم.
ارسنجانی با آنکه در جبهه مخالف مردم قرار داشت، در این جزوه از تجلیل توده های وسیع مردم که با نثار خون خود تاریخ را ورق زدند خودداری نمی کند. اما می نویسد ماموران حکومت نظامی در اختیار قوام نبودند و از او دستور نمی گرفتند، چنان که ساعت 2 بعد از ظهر که سربازها خیابانها را خالی کردند و به سربازخانه ها برگشتند، خبر آن مدتی بعد به قوام رسید. در آن 4 روز چهره های مزور و دروی فراوانی که در ظاهر طرفدار دکتر مصدق بودند در خانه قوام دیده می شدند و تلفن های ارادتمندانه زیادی هم به او می شد که ارسنجانی عده‌ای از آنها را در این کتاب با اسم و رسم معرفی کرده. درباره پایان وقایع روز 30 تیر ارسنجانی چنین می نویسد: قوام السلطنه ساعت 5 بعد از ظهر سوار اتومبیل شد تا به سعدآباد برود. او گفت میروم تکلیفم را روشن کنم. اگر اختیاراتی را که تقاضا کرده ام به من بدهند، از فردا کار را به طور جدی شروع خواهم کرد. در غیر این صورت استعفا میدم. هنوز 2 دقیقه از حرکت اتومبیل قوام نگذشته بود که رادیو خبر داد استعفای آقای احمد قوام از سوی اعلی حضرت پذیرفته شد. قوام هم که این خبر را از رادیوی اتومبیل خود شنید، به راننده دستور داد راه را کج کند. او به جای آن که به سعدآباد برود، به پناهگاهی که احتمالاً از قبل دربارش فکر کرده بود خزید. در این خبر او را دیگر جناب اشرف هم ننامیدند. هدف ارسنجانی از نگارش این کتاب که 4 سال بعد از واقعه 30 تیر در سال 1335 و در زمان قدرت شاه منتشر شد، دفاع از قوام درباره کشتار 30 تیر بود و همچنین رد این شایعه که تا آن روز خیلی ها می گفتند اعلامیه کذایی کشتیبان به قلم ارسنجانی بود است. بعد از 30 تیر 1331 ارسنجانی یک بار دیگر بیکار شد. او از این بیکاری ها همیشه برای ساختن خود استفاده می کرد. در سال 1333 در دوره دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران نام نویسی کرد و در سال 1335 موفق به اخذ درجه دکترا شد. ارسنجانی لیدر جمعیت آزادی. در سال 1336 شاه برای آنکه کشور را به ظاهر آزاد نشان بدهد، تصمیم گرفت به بعضی از احزاب و گروه‌های بی خطر و مورد اعتماد اجازه فعالیت بدهد. در 28 اردیبهشت ماه آن سال امیر اسدالله علم خبر تشکیل حزبی به نام مردم را اعلام کرد. مرامنامه حزب تقسیم زمین میان کشاورزان، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و برابری حقوق زن و مرد بود. علم که همه می دانستند از مردان شاه است، ضمن نخستین مصاحبه انتقادهایی هم از دولت دکتر اقبال کرد و به این وسیله خواست نشان بدهد حزب مردم حزب مخالف دولت یا حزب اقلیت است. به ویژه آن که علم چند تن از توده‌ای های سابق را هم وارد حزب کرده بود. در اواخر بهمن ماه همان سال دکتر اقبال نخست وزیر هم تشکیل حزبی به نام ملیون را اعلام کرد. هیئت مؤسس حزب، وزرا، عده‌ای از سناتورها، جمع کثیری از وکلا و به خاطر سابقه دانشگاهی اقبال تعداد کمی هم از استادان دانشگاه بودند و در نخستین جلسه دکتر اقبال را به رهبری حزب انتخاب کردند، ولی بلافاصله برچسب حزب دولتی از سوی مردم با آن زده شد. به این جهت جز سیاست بازان حرفه‌ای و کاندیداهای وکالت و وزارت از طبقات مردم کسی از آن استقبال نکرد. شاه که می‌خواست این دو حزب نظیر الگوی خارجیش، مثلا حزب‌های محافظه‌کار و کارگر انگلیس، توده‌های واقعی مردم را به سوی خود جلب کنند، وقتی دید فقط سیاست بازان حرفه‌ای برای رسیدن به مقام و منصب و وکالت به سوی این احزاب روی آوردند و از سوی مردم مارک دولتی به پیشانی این دو حزب زده شد، خیلی زود از آنها ناامید گردید. در اوایل سال 1958 چاپ یک مقاله در روزنامه معتبر نیویورک تایمز که با وزارت خارجه آمریکا رابطه نزدیک دارد، شاه را بیشتر متوجه خطر کرد. نیویورک تایمز نوشته بود: سرکوب، فساد و نابرابری در ایران گسترش یافته و نارضایتی مردم به مرحله‌ای رسیده که علاوه بر امنیت داخلی، ثبات منطقه را هم در معرض خطر قرار داده است. شاه متوجه اخطار آمریکایی‌ها شد و دانست باید از این هم فراتر برود. پس تصمیم گرفت به احزاب و گروه‌های کوچک مخالف اجازه فعالیت بدهد. در این زمان بود که به حزب زحمتکشان دکتر بقایی و حزب پان ایرانیست محسن پزشکپور و گروه خلیل ملکی اجازه فعالیت محدود داده شد و چون می دانست این گروه های کوچک نمی توانند چهره دموکراسی به رژیم بدهند، در صدد برآمد به حزب سومی هم که مؤسسین آن چهره روشنفکرانه داشته باشند و در ظاهر هیچ کس متوجه وابستگی آن نشود، اجازه کار و فعالیت بدهد. مشاور شاه درباره انتخاب مؤسسین حزب سوم امیر اسدالله علم بود. او در صدد برآمد برای اداره این حزب کسی را پیدا کند که سابقه فعالیت سیاسی داشته باشد و مردم او را بشناسند بدون آنکه به او ایمان و اعتقاد داشته باشند، با سواد و باهوش باشد تا بتواند روشنفکران را به سوی حزب جلب کند، ولی آنقدر جاذبه نداشته باشد که بتواند روزی از رهبری حزب به مرتبه رهبری ملت برسد. علم پس از بررسی سوابق چند نفر که مشاورانش به او معرفی کرده بودند، حسن ارسنجانی را به شاه معرفی کرد. شاه اول نپذیرفت. او هیچ وقت از این روزنامه نویس باهوش، زیرک، مرموز و تودار خوشش نمی آمد، اما پای بود و نبود رژیم در میان بود. علم نام چند نفر دیگر را که می توانستند به جای ارسنجانی انتخاب شوند گفت و به ارزیابی و مقایسه آنها پرداخت. هیچ یک کسی نبود که شاه می خواست. باز به ارسنجانی برگشتند. شاه این بار پذیرفت. اگر یکی از عوامل شناخته شده دربار را در رأس این حزب می‌گذاشتند و یا حتی اگر یک فرد گمنام را برای این مقام انتخاب می‌کردند، مردم متوجه قضایا می‌شدند و حزب سوم همان سرنوشتی را پیدا می‌کرد که احزاب ملیون و مردم پیدا کرده بود. مارک حزب دولتی آن را بی‌مصرف می‌ساخت. علم ارسنجانی را خواست و جریان را با او در میان گذاشت. ارسنجانی مطلقاً زیر بار چنین پیشنهادی نرفت. علم فکر این را دیگر نکرده بود. همه سیاست پیشه‌های کشور آرزوی چنین موقعیتی را داشتند، اما ارسنجانی، این شاگرد مکتب قوام السلطنه، با شناختی که از روحیه شاه داشت و با چیزهایی که از قوام و دیگر رجال نزدیک به شاه درباره شاه شنیده بود، می‌دانست سرنوشت او چه این کار بگیرد و چه این کار نگیرد چه خواهد بود. از آن روز به بعد جلسه در پی جلسه تشکیل شد. علم که مرد خود را یافته بود پافشاری کرد، وعده ها داد، همه امکانات مالی و معنوی را که می توانست تعهد کند و می دانست برای موفقیت یک حزب لازم است تعهد کرد و آنقدر نوید داد و آینده روشن را در مقابل دیدگان او مجسم کرد تا ارسنجانی که اصولا مردی جاه طلب بود پذیرفت، ولی این بار او بود که میبایست شرایط خود را در میان بگذارد. او کمک مالی از سوی دربار را برای تشکیل حزب نپذیرفت. ارسنجانی زیرک و باهوش با تجربه سیاسی که طی سالها فعالیت سیاسی به دست آورده بود میدانست تأسیس یک حزب به ظاهر ملی با یک باشگاه بزرگ، سالن کنفرانس و اتاقهای متعدد و مستخدم و حاجب و درمان دربان بلافاصله مسئله از کجا آورده ای را مطرح می سازد و ایجاد سوء ظن می کند. او آنقدر داشت که برای شروع به کار یک دفتر کوچک را به این کار اختصاص بدهد. از این رو به جای هر نوع کمک مالی خواست که به او در نوشتن مقاله ها، ایراد نطق و اظهار عقیده و نگارش اصول مرامنامه و تماس با افرادی از گروه های چپ، مخالفان دولت، حتی اعضای جبهه ملی آزادی عمل داده شود. اگر به من اعتماد ندارید چرا مرا برای این کار مهم انتخاب کرده اید؟ اگر اعتماد دارید من باید در انتخاب راه های موفقیت آزاد باشم. علم با مسئولیت خودش و اختیاری که از شاه گرفته بود پیشنهادهای ارسنجانی را پذیرفت و به این ترتیب بود که در سال 1336 در میان بهت و حیرت ما روزنامه نویس‌های آن زمان و همه کسانی که وارد در سیاست بودند، ارسنجانی تشکیل جمعیت آزادی را با مرامنامه‌ای مترقی و به گفته خودش سوسیال دموکرات که خواستار تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بود اعلام کرد. ارسنجانی چون می‌دانست مردم ایران بعد از شهریور 20 از کلمه حزب خاطره خوشی ندارند، اسم گروه جدیدش را جمعیت گذاشت و چون در سال 1324 حزبی به نام آزادی تأسیس کرده بود که بعد منحل شد، نام جمعیت آزادی را برای آن انتخاب کرد. ارسنجانی برای آماده ساختن افکار عمومی احتیاج به مقدمه چینی داشت. در آن زمان بود که ما می‌دیدیم دکتر حسن ارسنجانی نوشتن سلسله مقالاتی را در مجله بامشاد آغاز کرده است. او گاهی 2 تا 3 مقاله در هفته می نوشت، آن هم درباره مسائلی که تا آن وقت کسی اجازه و جرأت اظهار نظر درباره آنها را نداشت، مانند دکترین آیزنهاور و دفاع از حزب ایران که به خود اجازه داده بود با صدور اعلامیه‌ای به امضای الله‌یار صالح از دکترین آیزنهاور دفاع کند. اعلامیه الله‌یار صالح جنجال زیادی برپا کرد. عده‌ای از نمایندگان مجلس به منظور خوشخدمتی طرحی با قید 3 فوریت به مجلس دادند. به موجب این طرح حزب ایران که تا آن زمان قانونی بود ولی اجازه فعالیت نداشت غیر قانونی شمرده می شد. این طرح بلافاصله در مجلس شورا تصویب شد ولی سنا از تصویب آن خودداری کرد. این جریان بهترین فرصت را برای ارسنجانی فراهم ساخت تا با دفاع از حزب ایران حمله به مجلس شورا که با تصویب این طرح‌ها نشان می‌دهد که در ایران آزادی بیان و عقیده وجود ندارد و تجلیل از مجلس سنا که از تصویب این طرح عجولانه خودداری کرد، همچنان که لایحه مصادره اموال قوام را تصویب نکرده بود، نام خود و جمعیت آزادی را بر سر زبانها بیاندازد. ما روزنامه‌نگاران آن زمان که برای نوشتن کوچکترین موضوع سیاسی با اداره سانسور درگیری پیدا می کردیم و اجازه نداشتیم نام جبهه ملی، نام حزب ایران و نام الله‌یار صالح و نظایر آنها را در مجله بیاوریم، وقتی می دیدیم دکتر ارسنجانی آزادانه از آنها دفاع می کند، به جای آن که این کار را به حساب شجاعت و بی‌پروایی ارسنجانی بگذاریم، آن را نتیجه بند و بست پنهانی او با رژیم تلقی می‌کردیم. ولی مردم عادی که از قضایای پشت پرده آگاهی نداشتند، وقتی می‌دیدند جمعیتی تأسیس شده که لیدر آن با کمال بی‌پروایی از آزادی، از سوسیالیسم، از سوسیال دموکراسی، از جبهه ملی، از الله‌یار صالح و از حزب ایران دفاع می کند، به آن گرایش پیدا می کردند. چیزی نگذشت که رژیم آنچنان از گسترش این جمعیت نگران شد که اول عده‌ای از افراد مورد اعتماد خود را به داخل جمعیت فرستاد تا مراقب کارهای ارسنجانی باشند. بعد هم کار ارسنجانی به دادرسی ارتش کشید. حیرت ما درباره آزادی عمل ارسنجانی زیاد ادامه پیدا نکرد. در اواسط اسفند 1336 در تهران شایع شد که ارسنجانی رهبر جمعیت آزادی زندانی شده. زندانی شدن ارسنجانی به دلیل توقیف سلشگر قرنه صورت گرفت. ارسنجانی از مدتی قبل با قرنه دوستی، آشنایی و ارتباط داشت. در مورد قرنه شایع بود که او قصد داشت دولت دکتر اقبال را ساقط کند و دکتر امینی را به نخست وزیری برساند و برای این کار با عده‌ای از نظامی‌ها و غیر نظامی‌ها در ارتباط بود. بازجویی از ارسنجانی به وسیله سپهبد آزموده سلشگر آن زمان انجام می‌گرفت و چون هر دو کله شق بودند، طی بازجویی‌ها به دفعات بین آنها برخوردهای تند صورت گرفت. آزموده به طعنه می‌گفت: خب شما جمعیت تشکیل داده بودید که دولت ببرید و دولت بیاورید. ارسنجانی جواب می‌داد: این حق هر ایرانی است که آرزو کند دولتی برود و دولت دیگر جانشین او شود. آزموده با حیرت جواب می‌داد: از کجا شما چنین حقی برای خودتان قائل هستید؟ ارسنجانی می‌گفت: طبق قانون اساسی. برای این سلشگر قابل قبول نبود که غیر از شاه کسی یا گروهی بخواهد دولتی را ببرد و دولت دیگری را به جای او بنشاند. سرانجام بعد از مدت‌ها بحث و مناقشه، یک روز ارسنجانی به آزموده گفت: وقتی نتیجه تحقیقات به شما ثابت کرد که من دخالتی در کار کودتا نداشتم، از شما می‌خواهم پیغامی از سوی من به اعلی حضرت برسانید. به ایشان بگویید طی 14 سال که من داخل سیاست بودم، هرگز در جریان‌ها موافق اعلی حضرت نبودم و شاید اعلی حضرت هم از فعالیت‌های من ناراضی بودند، ولی در تمام این مدت که کارهای مهم و پرمسئولیتی هم داشتم، حتی یک ساعت توقیف نشدم. ولی اکنون مدتی است که در جریان موافق با منویات اعلی حضرت فعالیت می‌کنم. از این بابت اجالتاً 15 روز است که در زندان هستم. ارسنجانی پس از این پیام حدود 20 روز دیگر هم در زندان به سر برد، ولی سرانجام چون روشن شد که در کار کودتا دخالتی نداشته، آزاد شد. پس از آزادی از زندان، ارسنجانی به وسیله علم برای شاه پیغام فرستاد که اگر از فعالیت‌های جمعیت آزادی راضی نیست، آن را منحل کند. ولی شاه جواب داد جمعیت آزادی به حزب مردم ملحق شود. ارسنجانی این پیشنهاد را نپذیرفت و جمعیت را منحل کرد، ولی روابط خود را با علم و شاه حفظ کرد تا آنکه پس از چند سال به وزارت اصلاحات ارضی رسید. پس از انحلال جمعیت، دکتر ارسنجانی مدتی بیکار و خانه نشین شد. ناچار باز به کتابخانه خود پناه برد و به مطالعه و تحقیق پرداخت. وقتی کسی فعالیت‌های سیاسی را خیلی زود شروع کرد و خیلی زود به شهرت و مقام رسید، باید منتظر باشد که خیلی زود هم کارش را از دست بدهد. حالا دیگر روزنامه‌نویس‌ها به او حسادت نمی‌کردند، چون اگر مقاله‌ای می‌نوشت، اداره سانسور قبل از چاپ آن را می‌خواند و فقط اگر صلاح می‌دانست اجازه انتشار آن را می‌داد، عین سایر روزنامه‌نویس‌ها. دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی و ماجرای اصلاحات ارضی. دکتر حسن ارسنجانی پس از 4 سال بیکاری در 19 اردیبهشت 1340 در کابینه دکتر امینی به عنوان وزیر کشاورزی معرفی شد. در آمریکا جان اف کندی دموکرات رئیس جمهور شده بود. او خود را طرفدار آزادی و پیرو مکتب نهرو معرفی می‌کرد. گفته می‌شد سهم ایران در این تحولات از نظر سیاسی کمی دموکراسی و از نظر اجتماعی پیاده کردن قانون ظاهری اصلاحات ارضی است. در مورد دموکراسی، دکتر امینی که با کندی دوستی داشت، در انتخابات تابستانی زمستانی برای خودش فرمان رهبری مخالفان سیاسی دولت‌ها را صادر کرد. اجرای قانون اصلاحات ارضی هم به ارسنجانی واگذار شد. ارسنجانی از سالها قبل که کارمند بانک کشاورزی بود، درباره شرکت‌های تعاونی مطالعه داشت. ضمناً هدف اولیه دولت اصلاحات ارضی واقعی نبود، فقط می‌خواستند تند و سریع کاری در این زمینه انجام شود. به این جهت نسخه‌ای که به دست او دادند قانون مصوب مجلس 19 بود، قانونی که مالکین بزرگ تصویب کرده بودند، اما چنان دست و پای مجریان را بسته بودند که اجرای اصلاحات ارضی موکول به محال شده بود. و همین علت هم اقبال و شریف مامی با وجود تصویب قانون کاری در این زمینه انجام نداده بودند. دکتر رفسنجانی وقتی قانون را مطالعه کرد متوجه شد مجلس قانونی تصویب کرده که اجرای آن موکول به محال است. مطابق این قانون اول باید تمام زمین‌های مزروعی کشور که 10,000 قطع زمین در شرایط مختلف بود نقشه کشی و قیمت گذاری شود، دولت بهای املاک را به مالکین بدهد، بعد زمین ها را بین زارعین تقسیم کند و پولش را در دراز مدت بگیرد، یا با فقدان یک کادر فنی ورزیده از کارشناسان کشاورزی برای تقویم املاک و کمبود پول در خزانه برای پرداختا این کار عملا اجرا شدنی نبود. رفسنجانی خیلی زود راه حلی برای مسئله پیدا کرد. او گفت به جای آنکه مدت‌ها وقت خود را صرف نقشه کشی تک تک روستاهای کشور که هر یک وضع خاص خود را دارد و قیمت گذاری آنها کنیم، تعیین بهای املاک را به خود مالکین واگذار می کنیم. مالکین بزرگ که اول کمی نگران شده بودند خوشحال شدند، اما شادی آنها زیاد طول نکشید، چون تصویب نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی که آقای وزیر کشاورزی به هیئت دولت پیشنهاد کرد می گفت از آنجایی که مالکین هنگام پرداخت مالیات سالیانه درآمد واقعی ملک خود را اعلام می کنند و از آنجایی که ارزش هر ملک رابطه مستقیم با درآمد آن ملک دارد، بهای هر ملک را باید درآمد مدت زمانی در حدود 10 آن ملک دانست، در مورد املاک مرغوب بیشتر. به این ترتیب مالکین همان مبلغی را دریافت خواهند کرد که خودشان برای ملک خود قیمت گذاری کردند. قانون مواد انحرافی دیگری هم داشت. برای مثال هر مالک می توانست یک ملک 6 را خارج از قانون اصلاحات ارضی برای خود نگه دارد. باغ‌ها و اراضی مکانیزه نیز مستثنا شده بودند. وقتی تصویب نامه پیشنهادی رفسنجانی به امضا رسید، او بدون توجه به اعتراضات درست و نادرست مخالفان دست به کار شد. وقتی دولت زور داشته باشد به اعتراضات توجه نمی کند. دولت امینی که در شرایط نیمه انقلابی روی کار آمده بود آن روزها خیلی زور داشت. به این جهت وزیرانش هم زور می گفتند. رفسنجانی خیلی زود کار اصلاحات ارضی را شروع کرد. او 4 می تاخت. حتی به تصویب نامه قانونی خودش هم اعتنا نداشت. هر چه می خواست می کرد. هر چه می خواست می گفت. ناسزاها بود که نثار اشرافیت پوسیده ایران می کرد. تا آنکه دوستانش به او اعلام خطر کردند. حسن چه می کنی؟ امروز تو گرم هستی، همه گرم هستند. می گویی به قانون کار ندارم، هر کاری را که به نفع مظلومان بدانم انجام می دهم، اما فردا چی؟ ندیدی در این کشور چه کسانی را دراز کردند؟ اول برای آنها دست زدند، به به گفتند، ولی بعد ادعا کردند خلاف کردند و آنگاه همه را روانه زندان کردند. تو وکیل دادگستری هستی و می‌دانی که همه این کارها برخلاف قانون است. تصویب نامه نمی‌تواند قانون را نسخ کند. همانطور که با قانون عادی نمی‌توان برخلاف قانون اساسی اقدام کرد. قانون اصلاحات ارضی که به تصویب مجلس رسیده تصریح دارد که املاک مزروعی باید به وسیله کارشناسان تقویم شود، از مالکین خریداری شود و با شرایط آسان به زارعین واگذار شود. اگر تو با این قانون مخالفی باید قانون را عوض کنی. فردا که این شور و هیجان خوابید، کافیست یکی از مالکین نسبت به کار تو اعلام جرم کند. آن وقت به همان جایی خواهی رفت که گردن کشانی قوی تر از تو رفتند. رفسنجانی هو کنده بود. قانون را می شناخت. سالها در کار سیاست بود و با این زیر و بمها آشنایی داشت. تنها راهی که به فکرش رسید این بود که شاه را شریک جرم خودش بکند. بلافاصله به ملاقات شاه رفت و مقدار زیادی پنبه زیر بغل شاه گذاشت. گفت: چون اعلی حضرت خود را از حامیان اصلاحات ارضی معرفی کرده اند، کشاورزان میل دارند اسناد مالکیت آنها به دست اعلی حضرت مرحمت شود. شاه غافل از اصل ماجرا از سخنان ارسنجانی خوشحال شد و برنامه زیرکانه او را قبول کرد تا کار به نام خودش تمام شود. اولین شهری که قرار شد برنامه اصلاحات ارضی در آنجا پیاده شود مراغه بود. آن زمان شایع بود ارسنجانی از یکی از مالکان مراغه دختر خواسته بود، ولی او نداده بود. حسن هم برای گرفتن انتقام اول ملک او را تقسیم کرده بود. اما روزنامه‌نویسا از این شایعات زیاد به گوشمان می‌رسید. به هر حال ارسنجانی برنامه‌ریزی کرده بود که 2 روز زودتر به آن شهر برود و مقدمات کار را فراهم کند تا شاه طی چند ساعت اقامت در مراغه اسناد زارعین را بدهد برود. اما چند روز بعد وقتی برای ارائه برنامه رسمی به دیدار شاه رفت، مشاهده کرد علاقه‌ای به سفر نشان نمی‌دهد. ظاهراً ساواک درباره امکان وقوع حوادث نامطلوب هشدار داده بود. شاه همیشه نسبت به ارسنجانی مشکوک بود. ارسنجانی متوجه نگرانی شاه شد و بلافاصله پیشنهاد کرد: خبر مسافرت منتشر شده، اگر اعلی حضرت موافقت می‌فرمایند من در رکاب اعلی حضرت و در هواپیمای اعلی حضرت عازم مراغه می‌شوم. شاه که در آن زمان قدرتی نداشت و زود هر پیشنهادی را می‌پذیرفت قبول کرد. ارسنجانی سفر خود را 1.5 روز عقب انداخت تا با شاه عازم مراغه شود، اما تغییر برنامه مشکلاتی به بار آورد. ارسنجانی به تصور آن که زودتر با اتومبیل به مراغه خواهد رفت، قباله‌ها و اسناد و مدارک را قبلاً به آنجا فرستاده بود و قرار بود در مراغه زیر نظر خودش اسامی زارعان در اسناد نوشته شود. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید فردا ادامه بدیم ببینیم این ماجرا چی شد که چه کرده آقای ارسنجانی.
باشه، در خدمتتون.
خیلی جوان بود ارسنجانی، حالا میرسیم وقتی مرد اینجا نوشته 48 سالش بود.
یادم پرجوش و خروشی بود.
بله. بسیار خوب، روز شما و شنوندگان عزیز خیر باشه و خوش باشید تا فردا.
لطف کردید، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.